خواهر برادر داشتن بازی میکردن. پسر بچه پول تو جیبیاشو داده بود، برای خودش تیله خریده بود، داشت تیله بازی میکرد. دختر بچه همونقدر پول تو جیبی داشت، داده بود برای خودش شکلات و شیرینی خریده بود و داشت خاله بازی میکرد با عروسکاش. برادر تیله بازی میکرد، خواهر خاله بازی میکرد. تو این اثنای بازی کردن یکی از تیله های پسر بچه افتاد کنار شکلات شیرینی های خواهرش. اومد بره ورداره، دید دلش خواست، دهنش آب افتاد. یکی از ویژگی مردها شکم بودنش رو میدونید که رفت دید و دلش خواست، دهنش آب افتاد. آبجی، جون آبجی، یه دونه از این شکلاتات میده به من؟ گفت نه نمیدم. برای چی نمیدی؟ خب معلومه نمیدم، تو پول تو جیبی های خودتو دادی، برای خود تیله خریدی، حالا شکمو میخوای شکلاتای منم بگیری؟ حالا یه دونه بده دیگه خسیس. نه نمیدم، تو رو خدا نه نمیدم. پسر سرش نخ پایین و ناکام برگشت، از زیر چشی نگاه میکرد به شکلاتا که بهش چشمک میزدن. یه باری فکر بکری به سرش زد، گفت آبجی. گفت چی؟ گفت ناکن، پول تو جیبی های ما از اول یه اندازه بود، من رفتم برای خودم تیله خریدم، تو برای خود شکلات خریدی، درسته؟ گفت آره. گفت خب من تیله بازیم تموم شده، تو هم خاله بازی تموم شده، بیا من تیله هم میدم به تو، تو هم شکلات رو بده به من. دختر یه ذره با خودش فکر کرد، بدم نمیگه ها، بازیم که تموم شده، بازی پسرونه هم به قول معروف انجام بدم. گفت باشه قبول، قرار شد اینا با هم عوض بدل کنن. ولی بین این تیله ها یه تیله‌ای بود که خیلی خوش رنگ و چند رنگ و چند رنگ و با رنگ بود به قول معروف، چند پر بچه بودیم گفتیم چند پر. پسر دلش نمیومد اینو بده، تا دید خواهرش حواسش نیست اون تیله رو قایم کرد تو جورابش، همه تیله‌ها رو داد، اونو نداد، شکلات رو گرفت. بعد رفت بود اون طرف، به خودش فکر میکرد که نکنه آبجی منم یه دونه از این شکلات خوشمزه رو قایم کرد، من نداد آخر سر. بنابراین کسی خودش یه کاسه‌ای، یه نیم کاسه‌ای داره، خیلی احتمال داره که فکر کنه طرف مقابل هم شما بگو
بله کافر همه را بکیش خود بندارد.
خیلی از کسانی که میرن وارسی میکنن خودشون شاید کاسه و نیم کاسه‌ای دارن، این رو هم در داشته باشه.
بله بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر. برمیگردم و بازم با شما صحبت میکنم. صفر 902 انتهای شمارهشون 0415 گفتن مورد سوم ممکنه به خاطر وجود خطر خارجی و سومی که هر دو رو تهدید میکنه. صفر 913 انتهای شمارهشون 4719 گفتن رمز برای گوشی بین زوجین اصلا هر جوری که فکرشو بکنی توجیهی نداره، خیلی ساده طرف کلاهشو قاضی کنه. اگه از طرف خانوم که رمز گذاشته باشه آیا آقا گلایه‌ای نداره؟ سارا هم گفته به نظرم پنهان کردن رمز دردی رو دوا نمی کنه، مهم اعتماد و صمیمیته، به طوری که اگه حتی رمز گوشی همسرمون رو هم ندونیم اونقدر رابطه امنی با هم داشته باشیم که به راحتی با هم صحبت بکنیم، به اطلاعات مورد نیازمون هم برسیم، مشکلی پیش نمیاد.
هم بگم که همونطور که عشق به خدا بی‌نهایته، عشق دو همسرم بی‌نهایته. بنده محمد رضا حدادی از علامات شرقی معلم کرایه میخوام در نهایت بگم که دو همسر همسن با عشق و علاقه زندگی رو شروع میکنن، زندگی مشترکی دارن. رمزگذاری بسیار خطاست، مگر میشود بین خدا و مخلوق رمز باشد؟ رمزی وجود دارد در عالم هستی، در عالم عشق به خدا، عشق به همسر، همسرین به اعتبار هم دیگر. اگر رمزی هست مسئلی هست، اگر مسئلی هست باید بین دو طرف مطرح بشه. مسئلی که قابل تعریف حتما نواقصی دارد، امیدوارم اینجور نباشد، چون ما مسلمانیم، ما عشق به خدا، عشق به همسر، عشق به جامعه، عشق به زندگی بی نهایته.
خب ممنونم از همه دوستانی که پیامک فرستادن و تماس گرفتن. فرصت خیلی کم آقای دکتر و پیامک ها خیلی زیاده. من فکر میکنم با اجازه تهیه کننده خوبمون و مدیر محترم گروه جامعه اگر صلاح بدونن باز هم این برنامه تکرار بشه و موضوع از زوایای دیگه هم بهش پرداخته بشه، ادامه در واقع داشته باشه. گفتم تکرار، آره اشتباه کردم. نظر شما چیه راجع به پیامک‌ها و تلفن؟
من دو تا نکته برات بکنم. یکی این که واقعیت اینه که عشق به خدا با عشقای زمینی اصلا قابل مقایسه نیست. حالا اگر از اون تمایل داشته باشن، من چند تا کتاب در این زمینه نوشتم، مثلا روانشناسی معنویات یا اردم معرفت شناسی، من اگر دوست داشته باشم مطالعه بکنن، در اونجا من به این قضیه اشاره کردم که حالا شاید مثلا یک زمینه ای از عشقای زمینی رو ما بتونیم اینجا داشته باشیم، ولی اصلا کلا دو بحث کاملا متفاوت هست. رو همین صبح نباید خیلی هم قضیه رو اینجوری نگاه بکنیم. نکته دوم این هستش که اتفاقا بحث عشق وقتی مطرح بشه و دوست داشتن نباشه، این دو تا با هم فرق میکنن دیگه، اونجا هستش باز احتمال خطا افزایش پیدا میکنه. حالا اگه دوست داشتید اصلا در آنی بحثی هم بتونیم راجع به عشق و راجع به دوست داشتن،
بله،
و تفاوت
بله،
اینها رو با هم که آره میتونیم صحبت بکنیم. حالا مخصوصا حالا شما شبکه وزین فرهنگ میبایسته که اینها رو به نظران
فرهنگ سازی
بله، بکنه. خب بله. اگر اتفاقا صرفا عشقی وجود داشته باشه، میدونیم که ما میگیم عشق کوره. حتی احتمال داره که من زمانی که من نوری رو عرض میکنم، برای من حرف در نگیره، من زمانی که عاشق کسی بشم اصلا ایرادها و بدیهاش رو نبینم و اونطوری که باید و شاید نتونم ارزیابی مناسبی داشته باشم. و اتفاقا عشقی که بعدن یک آبی روی این آتیش ریخته بشه و سرد بشه، باعث میشه خیلی از اتفاقای بعدی هم پیش بیاد. برگردیم به همون سوال اول تماس اولی که وجود داشت، که این عزیز فرمودن که در نهایت اینو باعث شده من پنهان بکنم خیلی از چیزها رو. ببین بعضی از مواقع باعث میشه که اتفاقا برای اینکه ما میخوایم طرف مقابل آزرده نشه، بعد به سمت اون پنهان کردنه حرکت بکنیم. خب خود این هم باز میتونه مشکلات بعدی رو برای ما برمقام.
بله، دوستی داشتم که میگفتش که من نمیدونم خانوما تو صندوق عقب ماشینا لای این دستمالای روغنی چی میگردن، اصلا چه لزومی داره که برن صندوق عقب ولی این دستمالای روغنی.
آخه میگفتش که ترمز ناگهانی زد همسرم، یه دفعه از زیر صندلی گوشی دیگه اومد بیرون. بعضی از مواقع دنبال همچین چیزایی میگردن، اونم شاید به اون کسی که سابقه داره که من داری.
پس به خاطر همینه. آره. پس شما پیشنهادتون به زوجینی که تا الان رمز همدیگر رو نداشتن چی هست؟ آیا باید بالاخره این رمز داده بشه و اون نفر بتونه بی محابا و هر لحظه بره تو گوشی طرف مقابلش به چه نفعات برخورد بکنه؟
نکنید اولا که تا جایی ممکنه تو همه زمین‌ها باید صحبت صورت بگیره، حرف زده بشه، تصمیم گیری های مشترک بشه. من این مثال ساده خدمتتون عرض کنم که البته نرید تمرین کنید، ولی یک ریل راه آهن رو در نظر بگیرید. شما اگه به تنهایی بخواید روی ریل راه برید، هی تعادلتون به هم میخوره و میافتید.
بله.
ولی اگر دو نفر باشید، یک کسی روی این یکی خط باشه، شما روی این خط آهن دیگه باشید و دست همدیگه رو بگیرید، تو مسافت های طولانی میتونید هرکس
با همه سختی‌هاش.
تو زندگی مشترک هم همینه. وقتی دو نفر هدفهای مشترک دارن، وقتی که حرفهای مشترک دارن، وقتی که از زندگی روزمرهشون، از زندگی کاریشون، از شغلیشون، از اونچه که اتفاقای افتاده صحبت میکنن، با صداقت هم صحبت میکنن. حالا باز راجع به صداقت هم اگه دوست داشتید میتونم صحبت بکنم خدمتتون. الهی وقت باشه آدم صحبت میکنه.
راستش فرصت نداریم. آره ما می‌خوایم در واقع دیگه جمع‌بندی بکنیم این بحث رو و نکات پایانی رو از زبان شما بشنویم. بله.
وقتی که این اتفاق ها افتاده باشه، دلیلی بر پنهانکاری وجود نداره. پنهانکاری رو کسی انجام میده که یک چیزی هست که میخواد طرف مقابل نبینه. وقتی هدف ها مشترکه، وقتی ما در مورد آنچه که میخوایم به اون هدف هامون برسیم میتونیم که صحبت بکنیم، پس اصلا دلیل بر پنهانکاری وجود نداره و دلیل بر رمز گذاشتن هم حتی وجود نداره. حالا من رمز میذارم، چرا رمز میذارم؟ من گوشی خودم شخصا رمز داره. بله. چرا رمز داره؟ به خاطر اینکه گوشی منو یه موتورسوار از دستم قاب زد برد. بله. بعد پلیس گفت اگه رمز داشت روش نمیتونه به اطلاعات شخصی تو دست پیدا
کنه. عکس‌ها رو ببینه.
آره، اطلاعات شخصی. عکس خاصی هم نبود با شما تو اون عرض خدمتتون که نمایشگاه عکس گرفته بودیم، اون عکس چیزی نبود. عکس شما لو رفت خلاص جای مختلف. ولی اون رمز رو همه دارن، اعضای خانواده من همه دارن، ولی در این حال دلیلی ندارد که برن نگاه کنن، چون هر چی می‌خواستن از تو براشون تعریف شده، صحبت شده. بنابراین کوتاه‌سخن این که رمزها رو بعد به هم دیگه بگیم، ولی از گوشی هم دیگه نباید بریم سر در بیاریم و استفاده بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا اتفاقا پایه بی‌اعتمادی شکل میگیره. من نوعی به خودم میگم این حتما خودش کاری میکنه که داره گوشی منو چک میکنه.
بله.
همه موارد رو با هم صحبت میکنیم در ارتباط با زندگیمون، در ارتباط با آیندهمون، در ارتباط با اتفاقهای زندگی روزمرهمون، اون وقت هستش که اون قضیه مشکلی پیش.
خب این نکته‌ای که شما فرمودید آقای دکتر خیلی پسندیده و نیکو هست. بله. آیا به نظرتون این عملیاتی میشه در زندگی ها؟
کنید وقتی که خانم عمدتاً یا آقا بعضن تعریف میکنه میگه که مثلا من نشسته بودم پیش خانواده همسرم، بعد تازه اونجا فهمیدم که مثلا همسر من یه امریکایی هم میخواد بکنه. من موردی داشتم که میگه من تازه فهمیدم که مثلا هفته آینده من همسرم مثلا فرض میخواد برم فلان سفر بره، حالا قبل از دوران کرونا این صحبت بود. یا مثلا همسرم یه باری میومد مثلا فرض کن اتومبیل خریده بود، مثلا خبر نداشتم، ولی میدیدم که مثلا برادرش میدونه یا حتی خانم برادرش اطلاع داره. خب اینقدر چیزها وقتی به این ترتیب پنهانی میتونه اتفاق بیفته، خب میتونه با خودش فکر کنه که چیزهای پنهانی دیگری هم میتونه کشف کنه اونجا. بنابراین اون قطار اندیشه راه اندازی میشه.
اما خب یه زندگی هستش که چیزهای پنهانی وجود نداره.
چیزهای پنهانی وجود نداره و فرد بخواد اون وقت کنکاش بکنه، اون وقت اون احتمال شکاکیت درش میده.
چون یه موردی رام اون تلفن اول برنامه اشاره کردن، ترسی داشتن که این میشه کار هر روز دیگه. کار هر لحظه. الان یا آقای رمز موبایلشو به همسرش میده، دیگه این میشه کار هر روز. خب بیا یه دوری بزنیم تو موبایلت، بریم حالا چند تا شبکه رو با هم ببینیم. این ترسه چی؟
نکنید اگر که واقعا من و نوعی شبکه‌های مختلف دارم رصد میکنم، خب همسرم میدونه و اصلا میاد کنار من میشنه. من نوعی از صبح تا شب با آدم‌های متفاوت ارتباط داشتم و اون کسی که شریک زندگی منم هست اطلاع داره. من نوعی برنامه‌ای برای آینده‌ام دارم و اون هم میدونه که برنامه من چیه. خب اگه چند بارم بنشینه میبینه که یه چیز تکراری رو داره رصد میکنه و شاید اتفاقا داره به این وسیله خودش رو محروم میکنه از گفتمان، از گفتگو و صحبت کردن. بنابراین یک انسان سالم که از روانی شخصیت سلامتی داشته باشه،
بله،
سراغ رفتن کنکاش کردن نخواهد بود دیگه خودش. ولی اگر ببینیم که واظو هم داره این اتفاق میفته کنکاش میکنه که عرض کردم، اون وقت شاید مجبور بشیم که آره پیش روانشناس بریم، شاید از بعضی از برچسبای خاص همون روانشناس استفاده بکنه.
بله بله. خب من باز هم چند تا پیامک بخونم. آقا جهان خیلی تشکر کردن، گفتن برنامه واقعا عالی بود. محمود مهاجر گفته بین زن و شوهر رمز و راز معنا نداره. حالا اون رازی که شما در واقع گفتید، سرهایی که گفتید، هر کسی
حالا داره. حالا یه سری هست که من برای خودم دارم، شاید معنا نداره، ولی سر برادر منه، سر مثلا فرض کنید اعضای خانواده منه و اونها رضایت ندارن که کسی دیگری اطلاع داشته باشه.
بله کاملا درسته. و شنونده خوبمون 0912 انتهای شماره شون 2152 هستش و گفتن که اگر که خانوم آقای رمز موبایلشو به همسرش نده و اگر که همسرش هم این کارو نکنه، آیا میتونه بپذیره اینو؟
خب این برمیگه به فرهنگ های مختلف. معمولا ما شاهد این هستیم که آقایون خیلی نمیپذیرن. میدونی حالا وقتم نداریم، ولی من براتون داستانی تعریف میکنم در ارتباط با اینکه بعضی از مواقع خب افراد میگن که مثلا ما مردیم و میتونیم این کارو بکنیم، یه حقایی داریم.
نه
یا بعضی ما این صحبت ها هستی در اصل تو خورده فرهنگ های ما شاهد این قضیه هستیم که همونجوری شما فرمودید باید فرهنگ سازی مناسب صورت بگیره. ولی بر اساس عدالت اگر بخوایم رفتار بکنیم، خیر، نباید تفاوتی وجود داشته باشه.
بله بله. خدمت شما عرض بکنم که این موضوع واقعا جا داره و ظرفیت داره که بخوایم از زوایای دیگه هم بهش نگاه بکنیم و بررسی ها و واکاوی های بیشتری هم داشته باشیم. مباحثی مثل آسیب هایی که دادن رمز میتونه ایجاد کنه یا ظرفیت طرفین برای داشتن این رمز و دعواهایی که رمز ندادن ایجاد میکنه میمونه که سعی میکنیم این مبحث رو همچنان ادامه بدیم. اگر شما افتخار بدید و همراه ما باشید در برنامه‌های بعدی،
انشالله کرونا هم زودتر به این بره تا برنامه حضوری بیشتر داشته باشیم.
انشالله. یک حرف طلایی، یک کلید، یک جمله‌ای که شاید بتونه الان خیلی کمک بکنه به همه زوجین.
شاید اگه بخوام یک کلید طلایی رو مطرح بکنیم، همون بهترین کلید همون آیه قرآن باشه که میگه تجسس نکنید در کار همدیگه. و در این حال میبایستی که این رو بدونیم که در حقیقت بار کش هم به منزل نمیرسه، به رغم اینکه کسی تجسس نمیکنه در کار من، ولی اگر باری که من دارم به صورت کج میبرمش، بالاخره یه روزی به قول معروف چی میگن،
بله،
ماه پشت ابر نخواهد بود. رو هم تو در این حالی که تجسس صورت نگیره، بهتره شما هم از اعتماد سوء استفاده نکنید. بله. در دیزی و بحث گربه هم فراموش
نکنید. بله آقای دکتر، خیلی لطف کردید، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
خوشحال شدم.
روزتون بخیر.
خدا نگهدارتون باشه.
از همراهی شما شنونده‌های محترم ممنون و سپاسگزارم. تا بعد، خدا نگهدار.
عصرتون بخیر. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ آیش رو بشنوید. آیش با همکاری اداره کل صدای استانها.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم به شما هموطنان عزیزم در سراسر ایران اسلامی. انشاءالله که سالم و تندرست باشید، روز و روزگار بر وفق مرادتون باشه. بنده جمشیدیان هستم، از استان چهارمحال بختیاری در خدمت شما هستم و میخوام یکی از روستاهای استان چهارمحال بختیاری رو به شما عزیزان معرفی بکنم. ما الان در روستای بارده هستیم. روستای بارده تقریبا 47 کیلومتری شهرکرد مرکز استان واقع شده و از توابع شهرستان بن هست، یکی از شهرستان‌های استان چهارمحال و بختیاری. مردم روستای بارده کشاورز و دامدار هستند و در زمینه‌های مختلف هم تونستن فعالیت‌های زیادی انجام بدن، از لحاظ اقتصادی کمک بکنن به خودشون و خانواده محترمشون. من الان در خدمت دهیار محترم روستای بارده هستم که این روستا رو برای ما معرفی بکنن و ببینیم قدمت این روستا چقدر هست و بیشتر فعالیت مردم این روستا چی هست. همراه ما باشید. آقا سلام، خسته نباشید.
سلام عرض میکنم خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده درعلی آذرباد، دهیار روستای بارده، از توابع بخش مرکزی شهرستان بن. روستای بارده همونطور که فرمودید در 47 کیلومتری مرکز استان و 30 کیلومتری مرکز شهرستان بن قرار گرفته، دارای 2500 نفر جمعیت و 749 خانوار می باشد.
روستای بارده قدمتش چقدره؟
روستای بارده قدمتش به خاطر وجود امامزاده سید محمد بارده بیش از 1000 سال قدمت دارد و وجه تسمیه بارده از بارده از دو کلمه بار و ده تشکیل شده. ده در اینجا به معنای روستا نیست، یعنی جایی که محصول و بار بیشتر میدادست، که همچنان که گذشتگان ما صحبت میکردن مسئولات اینجا جو و گندم اینجا مرغوب ترین جو و گندم منطقه شهر خود بوده. اکثر اهالی روستا به شغل دامداری و کشاورزی مشغوله. در کنار اون تو خانواده خانم ها هم به بافت فرش دستباف روستا مشغولن که یکی از فرش‌های شاخص استانمون به حساب میاد.
روستای بارده یکی از قطب‌های مهم دامپروری هست که در استان بسیار مطرحه و حتی در کشور. در این زمینه بیشتر برامون توضیح بدیم که چند نفر دامدار اینجا هستن و در ارتباط با دامپروری این روستا بیشتر برامون صحبت بفرمایید.
بله، روستای بارده یکی از قطب‌های دامداری استان به حساب میاد. در حدود 200 دامدار ما در روستا داریم و حدود 15,000 رستان. دامداری به صورت سنتی هست. دامدارانی که دام عمده داشته باشند یه لاغ قشلاق میکنن، زمستون اطراف استان اصفهان و خوزستان میرن و موقع یه لاغشون به روستا مراجعه میکنن. و یکی از روستاهایی که به عنوان قطف دامداری محسوب میشه، به همین خاطر گوشت روستای ما زبانزد همه استانهای اطراف هم هست. حدوداً یک چهارم گوشت قرمز استان در این روستا تولید و توزیع میشه و به اقصان نقاط استان خودمون و استانهای همجوار ارسال میشه.
آقای آذرباد، شما اشاره کردین که حالا دامدارهای زیادی در این روستا وجود دارن. امکانش هست با یکی از دامدارهای عزیز صحبت بکنیم که بیشتر برای در مورد شغلشون و فعالیتشون توضیح بدن؟
بله، الان یکی از دامدارهای سابقه دار ما که چندین سال به شغل دامداری مشغول اینجا حضور دارن، میتونیم با ایشون صحبت کنیم.
زنده باشین، خیلی ممنونم. دوستان عزیز شنونده، ما همچنان در روستای بارده هستیم. روستای بارده از توابع شهرستان بن هست، در استان چهارمحال بختیاری و تقریبا 47 کیلومتری شهرکرد مرکز استان. داریم صحبت میکنیم در مورد فعالیت‌های اقتصادی روستای بارده که در زمینه دامپروری یکی از قطب‌های مهم هست در استانمون که یک چهارم گوشت استان رو در واقع تولید میکنن. الان در زمینه کشاورزی هستیم که در این منطقه واقع شده و میخوایم صحبت بکنیم با یکی از دامداری عزیز که الانم گوسفندشون رو و دامهاشون آوردن برای چرا. همراه ما باشید باشون صحبت کنیم. آقا سلام.
سلام،
حالتون خوبه؟
سلام باشه، خیلی ممنون.
خدا قوت.
قربان، خیلی ممنون.
ایشالله که زنده باشین. چند سالی که به شغل دامداری مشغول هستیم؟
ما حدودا 60 تا 65 سال داریم. از همون بچگی دنبال دامداری بودیم، دام داشتیم، هنوزم ادامه داریم.
داماتون چند دست هستن؟
خودم یه 250 تا دارم.
دامهاتون همشون کشتیان یا داشتن دارین؟
داشتی داریم، بعد از همون برها اونا برای کشتی استفاده میکنیم. اکثرا داشتیان، بعد برهاشون برای کشتی استفاده میکنیم. میلیم قصابا حدود 24-5 دام قصاب داریم که اینجا مشغولن به کشتار. بین
کجاها ارسال میکنیم؟
به شهرکرد، اصفهان، ندکابات، حتی از تهران به کل استان میان از اینجا میبرن. مشهور شده چون گوشتش بومیه، گوشت خوردی، بهترین گوشت استان داره.
تغذیه دامهاتون چیه؟
علف بیابونه، تو بیابونه.
چون اکثرا هم اینجا کشاورز هستن، میتونن خودشون اون تغذیه دام رو خودشون کش میکنن.
بله، خودشون هم به صلاح تا مقداری ازشون درآمد دارن که برای داماشون، بقیه‌اش هم خریداری میکنن.
آیا از لحاظ اقتصادی این کاری که شما انجام میدین براتون خوب بوده؟ سوداوری داشته براتون؟
سوداوری داره، اما باید دولت هم به اون کمک بکنه که جوانها بیشتر به کار ادامه بدن، اشغالدارشون بیشتر بشه.
خیلی ممنونم از شما کریم‌زاده، انشالله که در کارتون موفق باشین. براتون عرض سلامتی میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
باشه، سلامت، به امید خدا.
متشکرم. همراهان عزیز، در خدمت شما هستم همچنان از روستای زیبا و تاریخی بارده، از توابع شهرستان بن و تقریبا 47 کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری. انشالله که شما دوستان عزیز، شما هموطنان عزیزم که از سراسر ایران اسلامی دارین این برنامه رو میشنوین، فرصت بکنید سفری به این روستای زیبا داشته باشید و از نزدیک فعالیت‌های اهالی محترم این روستا رو ببینید که در زمین‌های مختلف فعالیت می‌کنن. از جمله این فعالیت‌هایی که از لحاظ اقتصادی هم خیلی خوبه برای اهالی این روستا، بافت فرش هست و می‌تونیم بگیم یکی از قطب‌های اقتصادی این منطقه هست. من اومدم منزل با صفای یکی از اهالی محترم روستای بارده، خانم بزرگواری که در زمینه بافت فرش فعالیت میکنن، خیلی هم با تجربه هستن. باهاشون بیشتر آشنا بشیم و خودشون در ارتباط با فعالیتی که انجام میدن برامون صحبت بکنن. مادر جان سلام.
علیکم سلام.
حالتون خوبه؟
خیلی ممنون، دست شما درد نکنه.
زنده باشین، خدا قوت. مادر
خوش اومدید.
زنده باشین.
چشم خوشحالمون کردید.
سلامت باشین. ما موقع کارتون هم مزاحمتون شدیم.
اختیار داری.
مراقبشین. سلامت باشین. مادر جان خودتون معرفی بکنید.
شهناز حیدری.
چند سالشونه؟
61 سال.
زنده باشه انشالله.
چند سال قالی بافی میکنی؟
من از 15 سالگی شروع کردم به قالی بافتن. 15 سالگی شروع کردم به قالی بافتن. از 35 سالگی هم شوهرم عمرش داده به شما.
خدا رحمتشون کنه. چه کسایی دیگه در کنار شما قالی بافی میکنن؟
4 تا دختر داشتم. البته دخترم با همراه من قالی بافتن. حالا خدایا شکر اونا رو رد کردم. تنها خودم.
چند سالی که همسرتون از دست دادی؟
26 سال هست.
26 7 سالی که همسرتون از دست دادی؟
از دست دادم.
و خودتون به تنهایی بچه‌ها رو بزرگ کردید؟
بله.
زنده باشید. با همین شغل قالی بافی؟
با همین شغل قالی. دخترام هم همراهم بودن موقع مدرسه. میرفتن مدرسه، موقعی که مدرسه را ترک می‌کردن همراهم قالی می‌بافتن تا دوباره مدرسه شروع بشه.
چند تا فرزند دارین؟
7 تا. 3 تا پسر، 4 تا دختر.
انشالله زنده باشن. چند تاشون ازدواج کردن؟
2 تا پسرم ازدواج کردن به سلامتی برای خودشون. 4 تا دخترم هم شوهر کردن. رفتن سر خونه زندگیشون. حالا خودم تنها یه پسر مجردم دارم، اونم کارگره، رفته برای کارگر.
زنده باشه انشالله. مادر جان همه خانم های روستا قالی باف هستن؟
حالا مثلا یه خانم های جلوتری که مثلا همسال من بودن مثل من بودن همه شغلشون قالی بافی بود. حالا جوان ها خیلیشون خیاطی میکنن، خیلیشون آرشگری میکنن، خیلیشون مثلا همه کارا رو میکنن، دوباره هر چی از توانشون باشه قالی میبافن.
یعنی جوان ترام قالی بافی میکنن؟
جوان ترام آره قالی بافی میکنن.
مادر جان قالیاتونو کجا ارسال میکنی؟ کجا به فروش میرسونین؟
قالیامونو ما از اینجا که میفروشیم میفروشیم به شهر کرد. شهر کد مثلا صادرات میکنه اصفهان، اصفهان به یه جای دیگه، اونجا به یه جای دیگه. اینجا خودش که شرکت نداره که مثلا قالیامون صادرات، اینجا شرکت نیست. ما دست به دست قالیامون رو میفروشیم.
مادر جان ایشون که دارن کنارتون قالی بافی میکنن دخترتون هم؟
نه عروسم.
زنده باشن. پس با ایشون هم صحبت کنیم.
عروس بزرگم.
بله سلام.
سلام.
حالتون خوبه؟
خیلی ممنون.
خدا قوت.
سلامت باشی. خیلی ممنون.
شما خودتون معرفی کنی؟
من سغرا حیدری.
عروس خانم حیدری.
عروس خانم حیدری بله. خالمون هم هستن. خارسوم خالم هم میشه.
بله پس فامیلی.
بله.
زنده باشی.
سلامت باشی.
چند سالی که قالی بافی میکنی؟
من 10-15 سال میشه مرتب قالی میبافم.
همیشه میان کمک مادر شوهر؟
من خودم هم قالی میبافم اما امروز اومدم کمک مادر شوهرم.
زنده باشی انشالله. قالی بافی که میکنین چقدر کمکتون میکنه از لحاظ اقتصادی؟
خیلی خوبه برامون. قالی که میبافیم هم تو خونه کار خودمون انجام میدیم، مثلا بچه داری، خانه داری، دیگه نون پختن، قالی هم که میبافیم خرج زندگیمون، کمک زندگیمون. خیلی خوبه برامون.
زنده باشین. خانم خیلی ممنونم.
سلامت باشین.
خسته نباشین.
خیلی ممنون. لطف کردید.
ممنونم از شما. خدا حافظ.
تشکر. به سلامت. به امید خدا.
دوستان عزیز ما همچنان در روستای بارده هستیم، تقریبا 47 کیلومتری شهرکرد مرکز استان و همطور که متوجه شدید روستای بارده یکی از روستاهایی هست در استان چهارمحال بختیاری که در زمینه دامپروری و همینطور در زمینه بافت فرش بسیار مطرح هست و اهالی این روستا چه خانم ها و چه آقایون در این زمینه ها فعالیت میکنن و رونق اقتصادی خوبی در روستای بارده هست. باز هم با دهیار محترم روستای بارده صحبت بکنیم. آقای آذر من دوباره سلام میکنم خدمت شما. در ارتباط با ظرفیت های دیگری که در روستای بارده هست برامون صحبت بکنید. حالا غیر از فرش و غیر از دامپروری آیا ظرفیت های دیگری هم هستش در روستای بارده که اگر سرمایه گذاری بشه بتونه به هر حال افزایش پیدا بکنه این ظرفیت ها؟
یکی از ظرفیت های مهمی که تو روستای ما وجود داره ظرفیت گردشگری. روستای بارده بجز درآمدهای اقتصادی که در زمینه های دامداری و فرش دستبافت داره، زمینه های دیگری هم داره مثل گردشگری که جاذبه های گردشگری بسیاری در روستای بارده وجود دارن. از جمله مرقد امامزاده سید محمد ابن موسی کاظم در جوار روستا، قلعه تاریخی که در دوران قاجاریه ساخته شده، مسجد تاریخی، حمام و غسلخانه تاریخی، کنده تاریخی که همه این آثار باستانی به ثبت ملی رسیدن و همچنین پیست اسکی. ما سالیانه شاهد مراجعه بسیاری از گردشگران به روستا هستیم و خواهشمون از مسئولین هم این است که در این زمینه هم به ما کمک و یاری بکن.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما آقای آذربا، تشکر میکنم که در این گزارش همراه ما بودید. برای همه اهالی روستای بارده آرزوی سلامتی میکنم، انشاءالله که شاهد رونق اقتصادی بیشتر باشیم در روستای بارده و بتونه در زمینه اقتصادی پیشرفت بکنه. براتون آرزوی موفقیت میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما، خیلی متشکریم از حضورتون در روستا. خدا حافظ.
انشاءالله تا یه فرصت دیگه. و اینکه یکی دیگر از روستاهای استان چهارمحال بختیاری رو به شما عزیزان معرفی بکنیم، با همه شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار همه شما.